بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به همه عزیزانی که تشریف آوردن، حاجی عالمزاده تشریف آوردن بالا هستند. ما چون می‌خواستیم که یه برنامه با صحبت حاجی‌ها به پایان برسه، اون قسمت مربوط به توضیحات دوره، اهداف دوره و بودجه بندی و اینهاش رو گفتیم که قبل از صحبت حاجی‌ها انجام بشه. هدف دوره این بوده که با توجه به اینکه چندین تجربه‌ای وجود داشت تو حوزه ورود به علوم انسانی اسلامی و برخیش حالا نامحفظ برخیش هم رو در حال ادامه دادن هستند، یه تجربه دیگه رو مدرسه خاص انجام بده. اون هم به این صورت که دوستان طلبه تمرکزی که روی فقه اصول دارن رو با همون تمرکز کار خودشون ادامه بدن، در کنار این درس های فقه اصولی که مشغول هستن در حد دو سه ساعت در هفته مطالب مربوط به حوزه تخصصی که در آینده میخوان تازه تخصصی واردش بشن اونها رو کار کنن. اینجوری نباشه که مثلا توی بخش از مؤسسات به این صورته سطوح عالی میخونن بعد میرن وارد دوره خارج عمومی میشن، بعد از مثلا 4 سال یا 5 سال یا 6 سال خارج عمومی تازه وارد حرفه تخصصی که میشن تازه با مسائل میخوان آشنا بشن، در حالی که برخی از این اصلا تقدمی نداری که ما حتما باید دوره خارج عمومی بگذرونیم بعد مثلا وارد آشنایی با اون عرصه علمی بشیم. به همین جهت با این هدف که پیش نیازی باشه، پیش زمینه‌ای باشه برای ورود به حوزه فقه تخصصی، با این هدف این برنامه چیده شد که 16 تا مؤسسه رو که من لیستشون رو اینجا خدمتتون نشون بدم، 16 تا مؤسسه و مرکز رو ما برنامه‌شون رو بررسی کردیم و دوره‌هایی که برگزار می‌کردن به عنوان حالا تحت عنوان تربیت یا اخلاق این و این مسائلی که مرتبط با هم هستن و حالا جاهای آدمزاده که از موضوعات که ازشون خواستم اتفاقا صحبت من تفاوت تربیت و اخلاق و نگاه‌های به فقه تربیت که ان شاءالله جواب توضیح خواهند داد. ما 16 تا مؤسسه از سطح 3 و سطح 4 مراکز مختلف که اسمشون اونجا می‌بینید، از جامعه مصطفی دارالهدا، مؤسسه حاجی زارعان اخلاق و تربیت، مؤسسه ما، مرکز آخوند خراسانی مشهد و حوزه های خواهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دیگه تا نفرات، مؤسسات مختلف 16 تا دوره رو برنامه‌شون رو دیدیم و علاوه بر اون یه کار دیگه هم انجام شد که اون عناوینی که حالا ممکن است تو این 16 تا برنامه نبوده باشه اما به نظر می‌رسید که لازمه، اونا رو هم یه دور نشستیم لیست کردیم که تقریبا شاید بشه گفت در 95% به هم پوشانی رسیدن، اما خب اونها رو هم ما یه دور لیست کردیم جداگونه که خیلی مطالب هم پوشانی با اون برنامه 16 مؤسسه داشت. ما هدفمون این بود که بتونیم یک برنامه 9 ساله‌ای یعنی چون باب مؤسسه امام حسین از پایه 7 و 8 که وارد مدرسه میشن توی پایه 7 و 8 وارد عرصه آشنایی با فقه تخصصی بشن، توی پایه 9 دیگه انتخاب کرده باشن که توی چه حوزه‌ای میخوان فعالیت کنن، اگر بنا شد حوزه فعالیتشون حوزه تربیت باشن یک برنامه 9 ساله یعنی پایه 9 و 10 و 11 که جزء سطح محسوب میشه و 6 سال هم که دوره خارج عمومیشون هست، این 3 و این 6 دوره 9 سالی بنا شد که تنظیم بشه که توی سال تحصیلی هفته تقریبا 2-3 ساعت وقت بگیره، اما توی تابستون یه مفصل، توی تابستون حدود بین 80 تا 100 ساعت برنامه رو بستیم که توی تابستون مفصل اون برنامه که مد نظر هست به طور خوب و جدی انجام بشه. نگاه هم شد که این مؤسسات واحدهایی که به عنوان درس در نظر گرفتن چند ساعت وقت میگیره و یه خورده نزدیک باشه به اون جمع‌بندی که مؤسسات از ساعت‌های درسشون داشتن، و بعد نکاتی هم اضافه شد که ممکن اصلا توی چندین مؤسسه نبوده باشه، اما احساس کردیم که لازم هست و باید بهش پرداخته بشه. مثلا بحث تاریخ آموزش پرورش ممکنه که توی خیلی از مؤسسات بهش نپردازن، اما با توجه به تأثیر ویژه‌ای که نگاه به تاریخ داشت ما خوندیم که جزء برنامه باشه. یه برنامه اولی نوشته شد، این برنامه رو به برخی از اساتید نشون دادیم، از جمله خود حاجی آدمزاده هم تایید روزی که نگاه اجمالی به برنامه داشتن و یه ویرایشی شد بعد از اینکه این برنامه ها دیده شد و بودجه بندی ریخته شد، یه ویرایشی شد و ما به این رسیدیم فعلا که ما تا 6 سالش رو فعلا بستیم، اگرچه که ما دوست داشتیم که 9 ساله باشد، اما فعلا با ترجمه که تمام بجز مادی زبان انگلیسی تقریبا تمام مواد درسی که توی سطح 3 و سطح 4 مؤسسات بود دیده شد، زبان انگلیسی و بحث عرفان بجز این دوتا بحث تقریبا هر بحثی که بود دیده شد و بحث جزام باز اضافه شد که توی بحث بودجه بندی قرار داده شد که بهش برسیم. یه ترتیبی هم خب دیده شد که بر اساس این ترتیب پیش بره بهتر هست. حالا تمام این مطمئنی هم حاصل فکرها و مشورت هاست و هیچ چیز قطعی نیست، یعنی حلقه هایی که تشکیل بشن خودشون میتونن این رو دوباره ویرایش کنن با توجه به نظارت که خود عزیزان دارن. ما برای ابتداش این رو در نظر گرفتیم که خب نگاه رهبری به بحث وظیفه طلاب در عرصه علوم انسانی چی هست. این رو شاید خیلی از طلاب بررسی نکرده باشن، فرمایش روی آقا در دیدار طلاب یا در دیدار اساتید دانشگاه یا در دیدار فعالان قرآنی دارن، اینا یه دور دیده بشه، خود این یه نقشه به دست آدم میده که دیدن خود اینها برخی از نظریات موجود رو انسان رو نسبت به اونها روشن میکنه و میبینی که اصلا آقا از طلاب چی میخواد. اینا خب به مختصری براش گذاشتیم در حد یک مقاله 10 ساعت جمع میشه. بعد جلد اول کتاب فقه تربیتی آقای عرافی قرار داده شد، به این عنوان که این کتاب ایشون جلد اولش بسیار نکات مفهوم شناسی و اینکه اصلا داستان سر چیه و فقه تربیت به چه معناست، ما دنبال چی هستیم، نسبتش با رشته‌های دیگه چیه، خوب اینها رو توضیح میده. قسمت بعدی برنامه که میبینید به این صورت چیده شده، ما اینجوری چیدیم که از پاییز و زمستان و بهار به تابستان میرسه، این 10 سال مثلا مهر ماه اگر بناس از اول سال شروع میشه از مهر ماه که حالا ما توی شروع این دو حلقه های خیلی رو بعد از دهی ماه شروع کنیم که ما تعدلش باید بدیم، این رو به نسبت کسانی که از پایین رو دارن وارد میشن دیدیم. و توی بحث زمان تابستونش کتاب فلسفه تربیت اسلامی از به مصباح رو و نشست‌های آشنایی با آرای تربیتی 4 نفر از 3-4 نفر از بزرگانی که دیدگاه اینها خط به آدم میده توی پیدا کردن دلالت‌های آیات و روایات. گاهی انقدر منظم اینا بررسی شده قشن آدم میدونی که محل نزاعشون چیه که ما بخوایم بعد از این وارد بحث تفسیر قرآنی تربیت بشیم اونجا قشن ذهنمون تیز هست. ما 4 تا نظر دیدیم، میدونی که کجاها باید دنبال مدارید آیات و روایت بگرد. و در کنار این مهارت‌های تربیتی هم قرار دادیم که انشاءالله دوستانی که میخوان وارد فضای عملی تربیت بشن با این مهارت ها هم آشنا باشن، که دوستان واحد تبلیغ متکفلین هستن که توی واحد های دانش آموزانی که توی مدارس و کانون های ما هستن دوستان که علاقه من هستن رو اونجا تقسیم کنن برای فعالیت. این برنامه سال اول. برنامه سال دوم علم نفس فلسفی 60 ساعت گذاشته شد تقریبا 6 ماه و بحث فلسفه علم که حاجبه آنوزان خیلی بحث فلسفه علم و در ادامه بحث فلسفه اون تربیتی خیلی تاکید داشتن که گنجونده بشه و این رو هم قرار دادیم که یک آشنایی با فلسفه علم و در مرحله بعدی تفصیلی ترش به صورت فلسفه علوم تربیتی که آقا مبانی علوم تربیتی هم چی هست و چگونه در اونها میخواییم علوم تربیتی رو بودن کنیم. سلام و زینب میخواییم خاطر آدم زده اصفر میکنم به آشنا میکنم. آخرش این دور کنم تفتیم خاطر بگم. برای سال دوم یک درس مشناسی قرآنی که زیر نظر یکی از اساتید یک دور موضوعی قرآنی تربیتی رو دوستان کار کنم دیدیم برای تابستان سال دوم. من فقط چون آجازش با بودن دست گرفته نشه سریع فقط یه اجمالا مرور کنم. در سال سوم فلسفه علوم تربیتی که اجمالشون رو بندید بودیم مثل تفصیلی میبینیم و کتاب خارجی فقه تربیت آجای وکیلی که این حالا اینجورتون اسم کتاب آوردیم چون نگاه ویژه ایشون داره و فکر کنم آجای آدم زادن این تفاوت نگاه ها رو در فرمایشات خودشون توضیح بدن چون نگاه ویژه ایشون داشتون رو گذاشتیم اینجا. و بحث روانشناسی هایی که توی واحد های درس مؤسسات 6 واحد براش در نظر گرفته شده بود که تقریبا همین حدود 100 ساعت در میاد. و در سال چهارم بحث مشاوره تاریخ آموزش پرورش و آشنایی با علوم تربیتی دانشگاهی مخصوصا دو تا رشته عمده که برنامه‌ریزی درسی و مدیریت آموزشی است. در سال پنجم دوباره با بخش‌های از صفت تربیتی عرفی که ایشون هم یک نگاه دیگری به بحث فقه دارند به بحث فقه تربیت دارند می‌پردازیم. چالش‌های تربیتی فقه معاصر و یک بحث مخصوصی پیرامون اصول فقه تربیت و روش‌های استنباط احکام اخلاقی و تربیتی از آیات و روایات. و در سال بعد به قواعد فقهیه در زمینه تربیت کاربرد دارند به عنوان می‌پردازیم. و بحث آمار و روش‌شناسی پژوهش در علوم تربیتی، بحث آشنایی با ساختاری آموزش پرورش و اقتصاد آموزش پرورش، آشنایی با آموزش پرورش کشورهای دیگر و کانون‌ها و مدارس خاصی که در کشور خودمون فعال هستند. ما فعلا تا این سال ششم رسیدیم. سال بعدیش نوشته شده بود اما چون در مشورت ها به قطعیت فعلا نرسیده بودیم ادامهش رو که دیگه قطعی نشده بود که اینجا نیومدیم. فقط من دیگه بیش از این وقت حاجبا رو نگیرم. برای دوستانی که میخواهند ثبت نام قطعی داشته باشند یک لینک رو توی کانال قرار میدیم تو فرم بود که دوستان پر کنن انشاءالله ثبت نام انجام میشه. بعد گروه بندی انجام خواهیم داد چون استقبال دوستان واقعا فراتر از تصور بود. گفتیم ما فکر می‌کنیم 4-5 نفر یه حلقه تشکیل بشه اما دیدیم تو بود 3 نفر ثبت نام کردند. یه گروه بندی انجام میشه و هر گروه یه سرگروه خواهد داشت بعد یه شرایط و قوانینش کرد چون مثلا شیوه های مباحثات و نظارت ولی مباحثات و کلاس ها و اینها رو در انشاءالله ادامه جلسات با دوستانی که میخوان و قطعا شرکت کنن اونجا انشاءالله ارائه خواهیم داد. پیش از این من مستعده نشم با ذکر یک صلوات دست جای آدمزاده دعوت میکنم که به فیض برسن.
سلام علیکم. سلام علیکم. یه جلو آفتی که یاران قدیمی دوستان گرامی سید نام مولانا فامیلت چیز شما؟ آقای احمدی هست شما خود نشد بعضان مالش شهیده چیز حقانی دوستان حقانی هستید هم بعضان شهید شما شهیده این دیدید آقای عرفانی بود فامیلت من عرفان مه بله شما کجا بودید حقانی بود شما؟
رشد
رشد بود صلوات علیه
الله الله
الله اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
و آله محمد. لعنت الله علی اعدائهم الى یوم الدین. رب ادخلنی مدخل صدقا اخرجنی مخرج صدقا و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. طلب یک هویت فردی دارد طلبه یا غیر طلبه هر انسانی یک هویت فردی دارد که اون ویژگی های مشخص فردی او محسوب میشه. این چهره و این قیافه و این اندام و این تمام چیزهایی که مربوط اختصاصاً به این فرد است. یک هویت نوعی داریم ماها. هویت نوعی ما انسان است. نوع ما از سایر انواع متمایز است به عقل، به اختیار، به تکلیف. یک هویت صنفی داریم، طلبه هستیم در کنار سایر اقشار و اصناف اجتماعی، که یکی خیاط است، یکی پزشک است، یکی مهندس است. این میشه هویت صنفی ما. از پایه‌های ششم هفتم به بعد آرام آرام باید یک هویت تخصصی هم انتخاب کنیم. می‌دونید این هویت‌ها بعضی‌هاشون اختیاری و اکتسابی نیست. مثلا هویت فردی ما اکتسابی نیست که از ما کسی نظر نخواسته که شما می‌خواید متولد بشید یا نه. هویت نوعی ما هم اکتسابی نیست. اینکه ما انسان آفریده شدیم، صاحب اختیار هستیم، به جبر بوده. ما به جبر صاحب اختیاریم. ما رو از اون نظر نخواستن که آقا شما اختیار میخواید ما یه ذره اختیار بهتون بدیم. نه، ما مجبوراً صاحب اختیار هستیم. ولی بعضی از اقسام هویت رو ما انتخاب میکنیم. هویت طلبگی رو ما انتخاب کردیم. مثلا شما 8 سال پیش هویت طلبگی رو انتخاب کردید. میتونستید اون موقع برید پزشکی، مهندسی، کارمندی، کاسبی، خیاطی، مکانیکی. ولی طلبگی رو انتخاب کردید. هویت تخصصی رو هم بعد از یه دوره‌ای که ما توی اون فضای هویت صنفی نفس می‌کشیم انتخاب می‌کنیم. شما الان در معرض یک انتخاب هستید برای هویت خودتون. یعنی می‌خواید یک تعریف جدید برای خودتون برگزینید. یه آدم جدیدی می‌خواید بشید که توی زمینه خاصی ویژگی، تمرکز و تمحض داره. تو عالم طلبگی انواع و اقسام کارها رو شما میتونید انجام بدید. یک کار تخصصی خاص از شما بعد از اون انتظار میده. یعنی یک سنگر رو برای خدمت میخواید انتخاب بکنید. این سنگر اسمش هست سنگر تربیت. تربیت اسم. من چون شناخت از نزدیک نسبت به دوستان ندارم، نمیدونم که هر کدوم از رفقا چه مقدار با فضای تربیت آشنا هستند و چه تصویری از فقه تربیت، از رشته فقه تربیت دارند و آیا این مفهوم کاملا براشون متمایز از سایر مفاهیم هست یا نیست، اینا رو من نمیدونم. بنابراین بحث که الان ممکنه ما مطرح میکنیم برای بعضی از دوستان ممکنه بخش‌هایش تکراری و ملال‌انگیز باشه. شاید یه راهش این باشه که من جست سکوت بکنم، بعضی از دوستان یه گذشته مثلا ذهنیت خودشون رو بفرماین و بعد ما مرور کنیم. البته اگه همه نگن معلوم نمیشه همه چه سطح هستن. ممکنه بعضی از دوستان هیچ ذهنیتی نسبت به فضای فقه تربیت نداشته باشن و ما باید از اول اول برشون شروع کنیم. مثلا من خدا بهش گفتن از آن بگو، گفت از اول اولش بگم. گفتن آره دیگه از اولش بگو دیگه. شروع کرده بود از اون تق رادیو میذاشتن، از اینجا شروع کرده بود از آن رو. حالا ما از اول اولش شروع کنیم یا از وسط شروع کنیم، من نمیدونم چقدر این مباحث بین شما بوده و درگیر این موضوعات هستید. یکی دو نفر در این زمینه اظهار نظر بفرمایید تا ما دقیقا مشخص بفرمایید.
ما قبلا خدمتتون بودیم، حالا احساس می‌کنم این رو بخواد تحصیل بفرمایید که ما صرف علم داریم، یکی علم انسان شناسی.
نه، این مال شمای خاص است که مال کل دوستان است. من الان با یه جمع یک پارچه دارم صحبت میکنم. اگر که شما قبلا حرفای منو شنیدید، خب معیار خوبی نیستید برای جمع. شما بفرمید از فقه تربیت چیزی شنیدید تا حالا؟ شما حالا سلام بدید. نه الان یکم توصیف بکنید مخاطب رو که مخاطب الان تو چه مرحله‌ای است.
مخاطب
چون از فایل مختلف از تنمات اتضایی عمومی برای سبتنامی داده بودیم و سریعاً از دوستان نپرسیدیم که حتما گرده که از فعالیت هستن و ممکنه که صرف هم باشن ممکنه که یک کار کنیم.
خب من حالا صورت های مختلف میتونیم ورود داشته باشیم در بحث، اجازه بدید از اینجا شروع بکنم. حوزه های علمی پیش از انقلاب اسلامی برای تربیت عالمان دین با محوریت فقه و اصول دروسی رو در نظر گرفته بودن. البته خب اون زمان مثل الان نظاممند و اینها نبود، آزاد طلبا میومدن فقه و اصول نهایتا فلسفه رو میخوندن، ما بقیه امور رو هم خودشون مطالعه میکردن، یعنی درس فرض بکنید تفسیر و تجوید و تاریخ و درس متفرقه که نداشتن، همین سه تا درس اصلی فقه و اصول و فلسفه تو حوزه های علمی درس داده میشد، طلبه ها اینا رو طبق روال میخوندن بعد از دوران ادبیات و بعد تو جامعه شروع میکردن خدمت کردن. خدماتی که طلبه ها ارائه میدادن نوعا خدمات عمومی بود، خدمات تبلیغی پژوهشی اینا. بعد از انقلاب یه مسئله پیش اومد با اون اینکه حاکمیت در اختیار دین قرار گرفت، در اختیار نهاد دین قرار گرفت، روحانیت تونست در مهندسی اجتماعی هم حضور پیدا بکنه و ادعا بر این بود که اسلام نسبت به اداره جامعه حرف داره، برنامه داره، بنابراین روحانیت باید حرف و برنامه دین رو در مقام اداره جامعه به کار می گرفت. این روحانیتی که فقه و اصول خونده بود برای این مسئولیت جدید که پس از انقلاب بر دوش روحانیت اومد آمادگی کافی رو نداشت. بعضی ها به فکر افتادند که نظام آموزشی حوزه رو ترمیم بکنند برای اینکه طلبه کارآمد متناسب نیازهای امروز جامعه پدید بیاد. شاید در رأس اون کسان ما بتونیم از مرحوم آیت الله مصباح یاد بکنیم. مرحوم آیت الله مصباح یزدی دغدغه‌مندانه به دنبال این افتادند که طلبه ها را از حیث به اصطلاح توانایی مجهز بکنن به چیزی که به کار امروز جامعه ما بیاد. اون فقه و اصول سنتی به کار امروز جامعه ما نمی اومد. حضرت امام به صراحت در اون پیام خودشون، فکر کنم پیام روحانیت سوم اسفند سال 67 باشه، به صراحت اونجا فرمودن که فقه و اصول موجود برای اداره جامعه کافی نیست. خب چی باید اضافه کرد؟ مرحوم آیت الله مصباح علوم انسانی رو اضافه کردند. باید بر اساس این اعتقاد که نرم افزار اداره جامعه در جوامع غربی علوم انسانی است. ما الان اومدیم بالای سر جامعه قرار گرفتیم، ادعای مهندسی اجتماعی و ادعای راهبری اجتماعی رو داریم. قطعاً دین اسلام متکفل راهبری اجتماعی و تأمین سعادت اجتماعی هم هست، همونطور که سعادت فرد رو تأمین میکنه سعادت جامعه رو هم تأمین میکنه، همونطور که دستورالعمل برای فرد داره دستورالعمل برای جامعه هم داره، همونطور که انسان کامل تحویل میده جامعه کامل آرمان شهر هم میتونه تحویل بده. منتها خب ما تا حالا اصلا باورمون نمیشد که یه روزگاری میتونیم تو مهندسی اجتماعی حضور پیدا بکنیم، نرفتیم سراغ این که احکام اجتماعی دین رو استخراج بکنیم، همش دنبال احکام فردی بودیم. رساله توضیح المسائل ما از طهارت، از اجتهاد و تعویض شروع میشه، بعدم طهارت و نمیدونم صلات و صوم و حج، تمام احکام فردی است و دستوری برای سعادت جامعه توی رساله های عملیه ما پیدا نمیشه. در دنیای غرب برای مدیریت اجتماعی دانش‌های انسانی رو پدید آوردن، علوم انسانی پدید آوردن، جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، حقوق، سیاست، مدیریت، علوم سیاسی، علوم تربیتی و انسانی رو برای اداره جامعه پدید آوردن. اما ما چی داریم؟ ما تقریباً چی نداریم؟ ما باید از صفر شروع بکنیم. بنابراین بریم به سمت اینکه حوزه‌های ما بتونن این علوم انسانی رو اسلامی بکنن. اسلامی سازی علوم انسانی. البته غیر علوم انسانی فیزیک و شیمی و ریاضی رو هم میشه اسلامی کرد یا نه، حالا یا میشه یا نمیشه، ما خیلی محل ابتلاء ما نیست، اون فعلا اولویت ما نیست، اون باشه برابر. اجالتا این ادعایی که انقلاب اسلامی کرده، این ادعا که من میتوانم نه شرقی بگویم و نه غربی، نه مدل‌های شرقی رو برای اداره جامعه صالح میدونم، نه مدل‌های غربی لیبرال رو برای اداره جامعه شایسته میدونم، من یه مدل نه شرقی نه غربی آوردم عرضه میکنم، این مدل رو ما باید تحلیل میدادیم، اون مدل چجوریه؟ خب یه تعدادی از حوزویان باید برن این مدل رو کشف بکنن، تو عرضه بکنن، تو بار بگذارن، کشف و عرضش هم کافی نیست، باید بار بگذارن، باید برن اقامه بکنن، یعنی تو جامعه محققش بکنن. حوزه باید خراب از یک جایی شروع میکرد. من هم اطلاع نسبا خودشون میفرمودن که در گفتگویی که با مرحوم شهید مطهری و شهید بهشتی و اطلاع مهدوی کنی یه نفر دیگرم گویا اسم خوردن، من الان خاطرم رفته، میفرمودن در گفتگویی که ما با این بزرگان داشتیم به این نتیجه رسیدیم که کوتاه‌ترین راه برای اینکه ما دست پیدا بکنیم به نرم‌افزار اداره جامعه از منظر اسلام اینه که بریم نرم‌افزار اداره جامعه رو تو دنیای غرب ببینیم، اونا ببینیم این راه کوتاه‌تری میون بود، اون ببینیم اونا چیکار کردن، بعد بیاریم اونا مسلمانش بکنیم، اسلامی سازی، اسلمت العلوم، اسلامی سازی علوم، بیاریم اونا مسلمانش بکنیم. یعنی موضوعات اونجا رو ببینیم که اونا رو چه موضوعاتی زوم کردن، این حرفا با فضای بحث آشنا شدیم، بعد بیاریم عرضه بکنیم به منابع دین، اون وقت منابع دین رو استنتاق بکنیم در پاسخ به اون سوالات، با چشم مسلح وارد منابع دین که شدیم بهتر میتونیم استفاده بکنیم. بنابراین بریم این علوم انسانی غربی رو بخونیم، نه برای اینکه مصرف کنیم، ما اصلا نمیخوایم علوم انسانی غربی رو مصرف کنیم، ما میخوایم علوم انسانی غربی رو بخونیم که چشممون مسلح بشه، وقتی که میایم در منابع دین کاوش میکنیم با چشم مسلح بتونیم استیاد بهتری داشته باشیم. خب این ایده که این راه کوتاه اینه، راه کوتاه این ایده منتهی شد به پدید آمدن مؤسسه امام خمینی. اولش خب دفتر همکاری حضور دانشگاه بود که بعد شد پژوهشگاه حضور دانشگاه، تو حیث پژوهشی، تو حیث آموزشی شد مؤسسه امام خمینی، و بعدم مطابق مؤسسه امام خمینی چند تا مرکز دیگه شکل گرفت، دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد، دانشگاه امام صادق تهران، مدرسه عالی شهید مطهری و بعضی از مراکز دیگه با همین ایده شکل گرفت. نگاه این بود، ما یه طلبه فاضل رو که علوم حوزوی را خوانده است و با منطق معارف دینی آشناست، چه بسا قریب الاجتهاد یا مجتهد هم باشد، بیان این علوم غربی رو یاد بدیم، این دوتا بسته معرفتی میره تو وجود این، از این طرف بسته معارف اسلامی، فقه و اصول و کلام و عرفان و منطق و فلان، حدیث و تفسیر، از این طرف هم بسته علوم غربی میاد اینجا، اینجا یه میکس منتج میشه و بعد از توش علوم انسانی اسلامی در میاد. این تجربه پیش رفت، الان از این تجربه حدود 40 سال میگذره. اونی که آیت الله مصباح میخواستند نشد، یا کامل محقق نشد، تا یه اندازه خیلی خدمات ارزشمندی کرده مؤسسه امام خمینی، ولی خب این تجربه هم باید صورت میگرفت، این یه تجربه تاریخی بسیار ارزشمندی است که باید صورت میگرفت، ولی یه اتفاقی افتاد. شما نگاه کنید تو تحلیل کلان این داستان که نگاه کنید، الان بعد از 40 سال میفهمیم ما، نگاه بکنیم میبینیم که اون طلبه‌ای که از پای ششم رفت مؤسسه امام خمینی، رشته روانشناسی، رشته اقتصاد، رشته جامعه شناسی، آروم آروم خودش متخصص در اون رشته تلقی کرد، یواش یواش فقهش، اصولش، رسائلش، مکاسبش، کفایش، درس خارجش به محاق رفت، این طرف چاخ شد، اون طرف لاغر شد، آخرش از توش حجت الاسلام والمسلمین دکتر فلان در اومد. این حجت الاسلام والمسلمین دکتر فلان خیلی خدمات ارزشمندی تحویل داده است، اما مؤسسه امام خمینی به کلیته و مانند مؤسسه امام خمینی و مراکز دیگری که شکل گرفت به کلیته، از حیث قوام شخصیت حوزوی استانداردهای لازم رو نداره. البته هستن کسایی که اونجا استانداردهای لازم رو به صورت فردی دارن، اما این نظام، این دستگاه آموزشی استانداردهای لازم آخوندی اونجا تأمین نشد. یعنی اینطوری بگم، فارغ التحصیلای مؤسسه امام خمینی به کلیت هم، نه دونه دونه افراد کاری نداره، ما بعضا افرادی هستن که استاندارد ولی این نظام آموزشی فارغ التحصیلانش تو فاهمه عمومی حوزه ملای حوزوی محسوب نمیشن، ملای حوزوی آخوند به معنای واقعی خودش محسوب نمیشن. اینا بیشتر تو همون رشته های علوم انسانی متخصص هستن، یکی علوم تربیتی خونده، یکی اقتصاد خونده، یکی علوم سیاسی خونده، یکی جامعه شناسی خونده، یکی روانشناسی خونده، یکی تاریخ خونده، یکی فلان خونده، تو اون رشته ها متخصصن. اما یک ملای آخوند حوزوی، یک عالم تراز بالای استاندارد حوزوی محسوب، شاید تو ته ذهنیت شما همین باشه، یعنی نگاهتون به مؤسسه مقاینه الان برید کاوش بکنید، شما احتمالاً همچین نگاهی دارید. البته تک و توک هستن اساتیدی که ملای حوزوی هم هستن، ولی این دستگاه این خود این خروجی تحقیق هست. این تجربه دوم حوزه. تجربه سوم حوزه تجربه بود که مرکز جامعه علوم اسلامی ولی امر تحت نظر آیت الله عراقی به کار گرفتن. آیت الله شبزنده‌دار، حاجی عالی، آیت الله عراقی و دیگران اینا عضو هیئت امنا هستن، حاجی حسین بوشهری اینا عضو هیئت امنا هستن، نشستن فکر کردن که آقا ما چی کار بکنیم که هم طلبمون کارآمد باشد هم ملا. ببین اون طلبه پیش از انقلابی ملا بود، کارآمد نبود. طلبه مؤسسه‌ای کارآمد هست، ملا نیست. چی کار بکنیم که طلبه ما هم ملا باشد هم کارآمد باشد؟ این دو تا رو با هم دیگه بخوام تعریف کنیم چی کار بکنیم؟ یه تجربه سومی رو رقم زدن، گفتن که ما طلبه میاریم توی مرکزمون، مرکز رو میگیم مرکز فقهی. این مرکز مرکز فقهیه، مرکز تخصصی فقهی اصولی، رساله، مکاسب، کفایه، استادیاری، پژوهش، نظارت، سختگیری، درس خارج، تحقیقات، پژوهش ها. یه ملای حوزوی تحویل میدیم، یه کسی که توی ذهنیت عمومی حوزویان بی سواد تلقی نشه، اینو تحویل میدیم. شد بعد از 4 سال 5 سال درس خارج که دیگه مطمئن شدیم این شخصی خروجی مجموعه ما یا مجتهد است یا دست کم قریب الاجتهاد است، جوجه مجتهد است، بچه مجتهد است، مجتهد متوسط است، مجتهد متجزی است، یه چیز تو همین مایه هاست. این رو که تحویل دادیم، این رو بهش میگیم حالا تو برو توی یک رشته تخصص. من همینجا یک حکایتی رو برای شما نقل کنم شاید خوب باشه. ببینید این فقه و اصولی که ما توی حوزه میخونیم موضوعیت نداره، طریقیت داره. میگم که در یکی از این کشورهای شرق آسیا، نمیدونم چین بوده، کره بوده، کجا بوده، حالا من دقیقا نمیدونم، در یکی از این کشورهای شرق آسیا یک دوره آموزشی اژدهاکشی قرار داده بودن، برگزار شده بود. یه تعدادی رفتن ثبت نام کردن، هزینه خیلی خیلی سنگینی پرداختن، دوره خیلی دوره گران قیمتی بود، تمرین های بسیار سخت و فرسایندهی بود، مدت زمان طولانی هم طول کشید تا بالاخره اینها اون دوره رو طی کردند و روز فارغ التحصیلی اومدن جشن فارغ التحصیلی گرفتن برای کسایی دوره اجدهاکشی رو طی کردن، اومدن جوایز رو اهدا کردن به نفرات اول و خلاصه شیرینی پخش کردند و طلبه فلانی در کردند و تموم شد. بعد این کسایی که این دوره رو طی کرده بودن اومدن پیش استاد گفتن که خب حالا ما مدرک رو گرفتیم، گواهی رو گرفتیم، الحمدلله این دوره سخت رو هم طی کردیم، الان بفرمایید که خب ما باید چیکار بکنیم. این استاد اجدهاکشی با انگشت سبابه دست راست پشت گوشش این مقدار خاروند و یکم هوا رو نگاه کرد و گفتش که راستش چجوری بهتون بگم، حقیقت اینه که سالهاست بلکه قرنهاست که نسل اژدها منقرض شده، چیزی به نام اژدها وجود نداره. اینا خیلی ناراحت شدن، گفتن که الان باید به ما بگی، ما این همه خرج کردیم، این همه عمر گذاشتیم، این همه تمرین های طاقت فرسا کشیدیم و الان شما به ما بگی اژدهایی وجود نداره، ما بس چجوری؟ اینا خیلی خونسرد گفتش که خب چرا ناراحتی، چرا شما مثلا ترش میکنید، راه حل ساده ای داره. مثلا خب با چیکار باید بکنیم الان؟ گفت خب بس شما هم کلاس های اژدهاکشی دایر بکنید. این راه حلش. این حکایت کلاس اژدهاکشی گاهی وقتا حکایت ماست، ما این همه تو حوزه درس میخونیم، فقه، اصول، رسائل، مکاسب، کفایه، که چی؟ آخر آخرش اینه که ما استاد فقه، اصول، رسائل، مکاسب، کفایه بشیم. بعد خب اون شاگردان ما که فقه، اصول، رسائل، مکاسب، کفایه خوندن، اونا چی؟ اونا هم برن درس بدن به نفرات بعدی فقه، اصول، رسائل، مکاسب، کفایه درس. اونا چی؟ بقیه اون خروجی اونا چی کار کنن؟ برن درس بدن. همینطور میخونیم که درس بدیم، میخونیم که درس. ببین آقا شما یه دستگاهی در نظر بگیرید، این دستگاه هنرش این باشه که مثل خودش رو تولید کنه. این خیلی دستگاه بی‌خاصیتیه. چرا؟ چون اونی که تولید شد اون هنرش چیه؟ اون فقط مثل خودش رو تولید. اون هنرش چیه؟ اون فقط مثل خودش رو تولید. اون هنرش فقط مثل خودش رو تولید. خیلی چیز بی‌خاصیتیه. فقط داره جای اشغال میکنه. یه دستگاه در صورتی مفیده که غیر از تولید مثل خودش، بیرون از خودش هم مصرف داشته باشه. ما تو حوزه تولید مثل بکنیم، بعد اونا چیکار کنن؟ اونا تولید مثل کنن. اونا چیکار کنن؟ اونا تولید مثل کنن. اونا چیکار کنن؟ این فقه و اصول خیلی چیز بی‌خاصیتی میشه. فقه و اصول باید خارج از خودش مصرف داشته باشه. یعنی باید یه دردی رو درمان بکنه، یه گرهی رو باز بکنه، یه زخمی رو مرهم ببنده، یه مشکلی رو حل بکنه، یه چیزی رو پیش ببره. و الا اگر هنر عالمان فقیه ما این باشد که مثل خودشون تولید کنن، اونا چی؟ اونا مثل خودشون تولید. اونا چی؟ اونا مثل خودشون. این خیلی چیز بی‌خاصیت نمیشه. این میشه حکایت اشتغال کشی. ما باید با این فقه و اصول گرهی باز بکنیم از گره‌های موجود جامعه. ما اومدیم عالم دین شدیم که با این دین، با این معارف اسلامی یه مسئله رو حل بکنیم، حالا در سعادت فردی یا سعادت اجتماعی. الان خب بحث سعادت اجتماعی مطرحه بعد از انقلاب اسلامی. باید یه کاری انجام بده. اون گرهی که ما با این فقه و اصول میتونیم باز بکنیم چیه؟ مرکز جامعه علوم اسلامی به این فکر کرد که خب ما این فقه رو خوندیم، الان که کارآمدی نداریم، مجتهد تحویل دادیم، بعد از 5 سال درس خارج با اون همه سختگیریهایی که صورت میگیره مجتهد تحویل میدیم. خب بعدش این مجتهد باید چیکار کنه؟ باید بره فقه و اصول درس بده؟ نه، این مجتهد باید بره گرهی رو باز کنه. چه گرهی رو باز میکنه؟ خب یکی از همه گرههای موجود اجتماعی. بعد از 4-5 سال درس خارج که طلبان میخونند و به اون مرتبه عالی علمی دست پیدا میکنن، بعد به اینا میگن که بیاید برید انتخاب رشته بکنید در یکی از موضوعات تخصصی، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، تربیت، حقوق و قضا. این 5 تا رشته الان در مرکز جامعه علوم، بیاید در یکی از این رشته ها برید تحصیلات تخصصی بکنید و بعد شما به عنوان عالم دین، شما به عنوان فقیه تو اینها برید مسئله حل کنید. یعنی اون فقاهت خودتون رو به کار بگیرید برای حل مسئله های اقتصادی، تربیتی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی قضایی. درست شد؟ این تجربه سوم حوزه بود که مدعی بود، یعنی در واقع بگیم حالا مدعی یا نه، بگیم که متوقع بود که خروجیش هم کارآمدی داشته باشد، هم ملایی، هم اصالت حوزوی آخوندی. یه مدل بود. خب این مدل الان داره اجرا میشه در مرکز جامعه علوم اسلامی، داره اجرا میشه. خب شما شنیدید که این وقتی که تو اونجا اجرا شد، یه دسته ای از مراکز دیگه هم از او الهام گرفتن. مثلا این مرکز منتسب به مقام معظم رهبری که اسمش هست مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی، درسته؟ حاجی آقای صدر مدیرش هستن. اینا هم دقیقاً همین الگو رو گرفتن و در اساس این دارن پیش میرن. در حوزه تهران هم حاجی رشاد این الگو رو پسندیدند و مراکزی با همین الگو شکل دادن و جاهای دیگه هم دارن اقتباس میکنن. این یه تجربه جدیده برای حوزه. ما باید این تجربه رو تکمیل بکنیم. یعنی واقع داستان اینه که توی نقطه حساس تاریخی قرار گرفتیم، توی شرایطی هستیم که خیلی کار زیاده، خیلی هم ابهام زیاده. باید همینطور تو این تجربه ها، تو این فکر کردن ها بتونیم مدل خودمون رو تقویت کنیم. یه مدلی اینجا به کار گرفته که حالا حاجی هم یه مقداری توضیح دادن، این میتونه تجربه چهارم باشه، تجربه چهارم حوزه های علمیه باشه. بله، تو مدل خودش حالا البته مسئله هایی داره ها، مسئله هایی داره، ولی بالاخره یه جریان دیگه، یه جریان رو انداختی حوزه. هنوز به خروجی، چرا؟ خروجی هاشون به محل پژوهش رسیدن. دو تا از گروه هاشون، گروه تربیتشون و گروه اقتصادشون، به محل پژوهش رسیدن. در امتداد مرکز جامعه علوم اسلامی وقتی که فارغ التحصیل میده در امتدادش یه چیزی در اومده به نام پژوهشگاه فقه نظام که اینا این طلبا میرن توی پژوهشگاه فقه نظام اونجا درباره نظامات اجتماعی شروع میکنن پژوهش کردن. الان دو تا گروهشون خروجی دادن و رفتن اونجا شروع کردن پژوهش کردن.
نیاز به این فاکتورها من یه بار بفرمایید ممنون میشم. مثلا همون تربیت یکی از استادای قدیمی ما اونجا بودن، الان که تموم شده احساس نیاز میکنن که برن یه دکترا بگیرن یا نمیدونم خود مؤسسه بهشون گفته مثلا دنبال این بودن که ایشون بره دانشجو نشه مصطفی بخونه یا اونم فرقه تربیت اونجا. این چه اشکالی پیش میاد که باز بعد از 15 سال درس خوندن اونطوری شبانه‌روزی باز این احساس میکنن که باید برن یه ارشدی یا یه دکترایی؟
نه من گمانم این دیگه روا نیست، یعنی ما اینقدر وقت برای تلف کردن نداریم رو بابش، اینقدر عمر برای تلف کردن نداریم که بخوایم بریم، یعنی اینقدر مسئله هست برای حل کردن. چون در همون رشته فقه تربیت مرکز جامعه 7 تا دو واحدی روانشناسی خوندن، روانشناسی عمومی دو واحد، رشد، شخصیت، اجتماعی، روانشناسی اخلاق، روانشناسی دین و روانشناسی کمال. 7 دو واحدی روانشناسی خوندن. تو هیچ دانشگاهی اینقدر روانشناسی خونده نمیشه. تو هیچ رشته دانشگاهی ما اینقدر روانشناسی، یعنی از دکترای روانشناسی هم اطلاعات روانشناسیشون بیشتره. 7 دو واحدی شما حساب کنید چند ساعت میشه. ما تو هیچ رشته‌ای نداریم اینقدر روانشناسی. یعنی چی میخواد در بیاد به دست بیاره تو رشته روانشناسی دانشگاه؟ میخواد فقط مدرک پاره رو بگیره.
همین این یکی شده گمان خودم اینه. من خیلی فقط روانشناسی دیدم که یعنی 4-5 سال درس خارج بعد روانشناسی حرف چونی که تو مجامع علمی دانشگاه ما بخش آدم اصلا
قبول نداره.
اینم باز اگه فکری
بشه. خب حالا برای مدرکش یه فکری شده. یه فکر این بود که آقا مدرک سطح 4 حوزه معادل دکتراست. اگه کسی میخواد بره یه جایی حرفی عرضه بکنه مدرک سطح 4 حوزه معادل دکتراست. این دوم این که مدرک تخصصی در نظر گرفته شده بود. مدرک تخصصی یعنی به جای اینکه سطح 4 عمومی حوزه رو برن پایان نامه بنویسن و بگیرن، میتونیم یه مدرک تخصصی سطح 4 بدیم با عنوان مثلا فقه تربیت، با عنوان فقه. من به دوستان فقه تربیت اونجا، چون من یه مدتی خدمت دوستان بدم فقه تربیت در همون مرکز، حالا از اون موقعی که این مسئولیت اجرایی بگردن ما افتاد دیگه من نتونستم خیلی ارتباط داشته باشم. هنوز هم ارتباط داریم، رفت آمد داریم اونجا، اون مسئولیت به عهده کسی دیگه است. اونجا به رفقا گفتم که ببینید شما این کاغذ پاره برات کار نمیکنه. شما اثرات حقیقی که بر وجودت مترتب هست برات کار میکنه، یعنی اون رزومه واقعیت کار میکنه. مثلا ببینید حاجی موسوی رو نمیدونم کدوم های شما میشناسید، آسید نقی موسوی رو شاید شنیده باشید. ایشون تو موضوع فقه تربیت خیلی کار کرده، شاگرد حاجی عرافی بوده، البته دکترای رشته فقه تربیت هم از دانشگاه از جامعه مصطفی داره و الان خیلی مطرحه تو مجامع علمی، چون خیلی مطرحه. مطرح بودنش تو مجامع علمی به خاطر اون مدرک دکتریش نیست، مطرح بودنش تو مجامع علمی به خاطر اینکه مقاله نوشته، کتاب نوشته، این طرف اون طرف حرف زده، چیز برای گفتن داره. خیلی ها بودن هم کلاسای ایشون بودن، اون مذکر هم گرفتن، اصلا اسمش هم من شما نشنیدیم، ولی سید نقی موسوی رو ما شنیدیم. چرا؟ چون در اون طرف کتاب، مقاله، آثار وجودیش برش دلالت کرده، نه اینکه بخواد با مدرک خودش رو ثابت بکنه. اگه کسی قراره با مدرک خودش رو ثابت کنه، مدرک سطح 4 حوزه برای اثبات کافیه، برای تمام چیزای قانونی چی میگن مقررات خدمات و فلان حرفا سطح 4 حوزه کافیه. اگه کسی میخواد خودش با مدرک، اگه کسی میخواد با چیز ثابت بکنه، به اصطلاح با واقعیت میخواد ثابت بکنه، باید یه آثار وجودی برش مترتب بشه، کتاب بنویسه، مقاله بنویسه، حرف بزنه، نظر بده، چی بکنه، یه بار دو بار سه بار به مرور خدای متعال هم برکت میده و این طرف اون طرف مورد اعتنا واقع میشه. حالا از این بحث بیرون، این حالا بحث کاملا جانبی است، بیام رو خود اون جوهر داستان، اون توانمندی‌های ثبوتی و واقعی که یک طلبه باید داشته باشه برای حل این همه مسئله تو جامعه، مثلا بعد از انقلاب. خب این تجربه سوم بود. تجربه دیگری که الان داره صورت میگیره این تجربه است که اینجا طراحی شده. تجربه که اینجا طراحی شده یه تفاوتی داره با مرکز جامعه. مرکز جامعه اینجوری در نظر گرفته، میگه ما میایم یه طلبه رو کاملا آخوند میکنیم، یعنی کاملا قوام شخصیت حوزه‌ایش تامین میکنیم با 4-5 سال درس خارج، بعد که خیالمون راحت شد بعد بریم توی این عرصه‌های تخصص. این طرحی که دوستان پدید آوردن اینجا ارتباط طولی ندارن اینا با هم دیگه، که ما این ور تموم بکنیم، تموم که شد بریم وارد رشته‌های تخصصی بشیم. یکم ارزش کردن، یعنی گفتن که طلبه بخواد این همه فقه اصول بخونه احتمالاً سنکوب میکنه، یا مثلا خسته میشه، یا ممکنه مثلا حوصله نکنه. ما میگیم این مطالعات تربیتی که بعداً میخوایم تو 4 سال متمرکز به اینا بدیم، اینو خوردش بکنیم لابلای همین چیزا بهشون بدیم، لابلای همین فقه اصول بشون بدیم، یه تنوعی هم میشه، یکم هم اون کنجکاوی های شما ارضا میشه و شیرین تر هم هست براتون، که از همین اول بدونید که من میخوام تو عرصه تربیت وارد بشم، آروم آروم یکی دو تا سه تا چهار تا کتابی درسی فلان اینا میخونیم. تفاوتش با مؤسسه امام خمینی چیه؟ مؤسسه امام خمینی خیلی غلظت این طرفو زیاد کرد، فقه اصول تو محاق افتاد. ما اینا میگن ما متعهد میشیم که فقه اصول اصل برنامه طلبه باشه، اینا در حاشیه بیاد، با اونان یه آب باریکه بیاد. فرقش با مؤسسه امام خمینی اینه، برای اینکه مبتلای به اون آسیب مؤسسه امام خمینی نشیم، اینو کاملا جانبی تلقی میکنیم، تحفظ داریم بر اینکه یه دفعه نیاد یه حجم بزرگی رو بگیره و طرف بکنه خب من رشتم تربیت فقه برای چی بخونم. نه، اون فقه اصول اصل برنامه رو پر کرده، اینا با اونان یه آب باریکه کنارش میاد، منتها در طول 11 سال فرمودی؟ 5 سال و 6 سال میشه 11 سال میشه. نه خب شما فرمودید؟ از پایه 9 شروع میشه. درست. از پایه 9 که شروع بشه میشه 9 سال. اینطوری. این یه طرح جدیدیست. یه ایده جدیدیست. یه الگوی جدیدیست. یه تجربه 4 محسوب میشه برای حوزه های علم. یه نکته رو برای دوستانی که میخوان ورود بکنن به عرصه این علوم انسانی جدید، من حتما لازم میدونم عرض بکنم. ببینید آقا، شما طلبه هستید، مخصوصا طلبه های خوب فاضل درس خون، یه اخلاق علمی خاصی براشون حاصل شده، سختگیری هایی دارن توی مباحث علمی، و مثلا فرض کنید خب رسائل، مکاسب، کفایه یه چیزی ایجاد میکنه، یه جور عادات علمی برای ما ایجاد میکنه، یه جور سختگیری های علمی ایجاد. شما وقتی تو کلاس اصول هستید، تو کلاس فلسفه هستید، واقعا احساس رضایت میکنید از این کر و فر علمی و مثلا دقت‌های بالایی که به کار گرفته میشه. وقتی میاد تو عرصه علوم انسانی خبرها نیستا، تو عرصه علوم انسانی ما هنوز بچه‌ایم تو علوم انسانی اسلامی ها، بله علوم انسانی غربی رو خیلی خوب طلبه ها میخونن، از دانشگاه یا بهتر میخونن، به اعتراف خود اساتید دانشگاه، خود اساتید دانشگاه که اومدن برای طلبه ها درس دادن و برای دانشجو درس میدن، میگن که ما اشتمون اینو به طلبه درس دادیم چون واقعا خوب میخونه، واقعا حقش رو ادا میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم خانم دکتر دادستان رو، اون استاد تراز بالای روانشناسی فول پروفسور بود، عرض شود که خب طلبای مؤسسه امام خمینی میرفتن تهران درس ایشون شرکت میکردن، خیلی راضی بود، میگفتش که من اینجا میگم من اینجا چیز میکنم، به اصطلاح احساس میکنم حقش ادا میشه، احساس میکنم هدر نمیره، احساس میکنم ضایع نمیشه، طلبا قدر علمو میدونن. اونا رو که ما بلدیم تو علوم انسانی اسلامی، ما بچه هستیم، یعنی سفرمون خالیه. شما تو درس فقه و اصول و فلسفه و کلام یه سفره آماده رنگینی هست، میرید پاش می‌نشینید، سیر میشید، استفاده میکنید، 1000 سال دانش، 1000 سال تلاش پشتشه. تو علوم انسانی اسلامی ما هم 40 سال شروع کردیم و هنوز دست خالی داریم، این سفره خالیه. کی باید پرش کنه؟ منتظر نباشید کسی دیگه پرش کنه، شما باید پر کنید، معنا شما باید اینو پر کنید. الان یه چیزایی در سفره، یه نون خشکی، یه چیزی در سفره هست که حالا فعلا باش شروع کنید، ولی این سفره رنگی نیست. بنابراین خیلی انتظار نداشته باشید که اینجا از نظر علمی شما کاملا ارضا بشید، بلکه هی سوال پشت سوال، هی ابهام پشت ابهام، و هی شما نگاه میکنید ببینید که این نظریاتی که پدید اومده، این حرفایی که زده میشه، حرفای خیلی استخوندار نیست، اونطوری که تو اصول و فقه و جاهای دیگه بحث میشه، حرفایی است که تازه تولید شده، نوپاست، بعضن با یه اشاره ممکنه بیفته، بعضن ممکنه خیلی پشتوانه‌های چیزی نداشته باشه. البته خیلی زحمت کشیده شده اون تو این 40 سال، واقعا با تمام مسئولیتی که وجود داشته خیلی زحمت کشیده، ولی به هر حال باید باور کنیم که اینا رقابت نمی‌کنه با فقه و اصول کلام ما. این هم تو آغاز جوانه‌های خودش. درباره طرح‌های آموزشی هم این که شما میبینید مؤسسه امام خمینی یه تجربه میکنه، مرکز جامعه علوم اسلامی یه تجربه میکنه، آقایون به این فکر افتادن که یه تجربه جدید درست بکنیم، این به خاطر اینه که خب ما تازه شروع کردیم، ما واقعا احتیاج داریم به این تجربه های تاریخی، احتیاج داریم. من از یه زاویه دیگه هم این بحث مطرح میکنم، یه چیزی مشابه همین که الان گفتم، از یه زاویه اینا به شما بینش میده، حالا احساس نکنید که مثلا وقت داره ضایع میشه، من فکر کنم یه نگاه کلانه از بالا براتون حاصل میشه، خوبه، حالا یه مقدار حوصله‌تون سر میره ولی خوبه انشاءالله. یه صلوات بر حضرت محمد برای تولید علوم انسانی اسلامی که نیاز انقلاب ماست و نیاز هر چیزی که جامعه اسلامی محسوب میشه، برای این علوم انسانی اسلامی عرض کردیم نرم افزار چه اداره جامعه است. ما بعد از انقلاب احتیاج به نرم افزار داریم برای اداره جامعه بر اساس اسلام، این نرم افزارش. برای تولید علوم انسانی اسلامی خب از پیش از انقلاب اندیشمندان ما، حوزوی های ما، فضلای ما که اون زمان هم سال احتمالاً من و شما بودن، اینا دغدغه داشتن، فکر می‌کردن که ما اگر حکومت پیروز شد و دست ما افتاد ما باید چیکار بکنیم، چجوری پاسخگوی این نیازهای پیچیده اجتماعی باشیم. چند تا حرکت انجام گرفت. حرکت اول حرکتی بود که مرحوم آیت الله مصباح رقم زدن، رحمت الله علیه، شاید کسی که بیش از همه زحمت کشیده همین ایشونه دیگه. روز وفات ایشون هم ظاهرا به نام روز علوم انسانی اسلامی نامگذاری کردن به نظرم، درسته؟ همین اخیراً هم چیزی شنیدم، واقعا هم حق باشه، واقعا هم حق باشه، درستم هم. مرحوم آیت الله مصباح می‌فرمودن که من در مشورتی که با شهید بهشتی و شهید مطهری و مرحوم آیت الله مهدوی کنی کردیم به این نتیجه رسیدیم که بیایم نقطه عزیمت رو علوم انسانی غربی قرار بدیم، علوم انسانی غربی قرار بدیم. این علوم انسانی غربی رو پالایش و ترمیم کنیم. از تو چی در میاد؟ علوم انسانی اسلامی در میاد. این روش کلی مرحوم آیت الله مصباح. روش دوم روشی بود که کسان دیگری به کار گرفتن، گفتن که آه ما نقطه عزیمت رو نه علوم انسانی غربی، علوم اسلامی قرار بدیم. منتها این علوم اسلامی ما کارآمد نیست، اجتماعی نیست، روی کرده اجتماعی نداره. این علوم اسلامی سنتی خودمون رو غنی سازی بکنیم و اجتماعی، از توش با کارآمدسازی این از توش علوم انسانی اسلامی در میاد. مثلا اخلاق ما داریم، همین اخلاق خودمون رو برداریم یه مقدار با رویکردهای جدید و این حرفا از توش روانشناسی استخراج میتونیم، روانشناسی اسلامی رو بر پایه علم اخلاق در بیاریم، اقتصاد رو بر پایه مکاسب در بیاریم، مکاسب رو محور بگیریم، مکاسب رو بارور کنیم، مکاسب رو غنی بکنیم، مکاسب رو به روز بکنیم، از توش اقتصاد اسلامی در بیاریم، حقوق رو از تو فقه خودمون در بیاریم و همینطور سایر علوم انسانی رو بر پایه علوم اسلامی خودمون بریم، یعنی علوم اسلامی رو غنی سازی و کارآمد سازی. کیان اینا این کار کردن؟ معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اینطوری عمل کردن. دفتر تبلیغات حالا اینا شاید 30-40 سال دارن کار میکنن، همین الان که بعدا تبدیل شد به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دیگه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات همون معاونت پژوهشی بود، الان پژوهشگاه شد. همین الان پژوهشگاه گروه اخلاق و تربیت، پژوهشکده اخلاق و تربیت داره، پژوهشکده فقه و اصول داره، پژوهشکده فلسفه و کلام داره، پژوهشکده تاریخ و سیره داره. ببین عنوان پژوهشکده، پژوهشکده اقتصاد نداره، پژوهشکده مدیریت نداره، پژوهشکده مثلا فرض کنید روانشناسی نداره. عنوان پژوهشکده رو نگاه کنید، همه علوم حوزوی سنتی خودمونه، اون تا سعی کردن به روز تولید کنن، همینا رو به روزش کنن. این روش کار اینها. روش سوم چرا میخونن؟ منتها در حاشیه، یعنی تلاش بر اینه که همین علوم اسلامی رو در واقع کار بکنن و غنی سازی. یعنی شعارشون علم فقه، شعارشون علم اخلاقه. میگه ما اخلاق، منتها ما میخوایم اخلاق به روز تحویل بدیم. اخلاق به روز که تحویل بدیم، خب بالاخره مراجعه ای هم به منابع غربی داریم، ولی تخصص ما تخصص اخلاقه، نه تخصص روانشناسی. ببین اون میگه من تخصصم روانشناسی اقتصاده، بعدم کتاب غربی رو میخونه، بعد میخواد اونو پالایش بکنه. این میگه نه، من تخصصم فقه، تخصصم فرض کن میگه با زاویه نگاه فقهی مسئله های روز رو حل میکنم. گاهی وقتا مراجعه به منابع غربی هم داره. این تو عالم پژوهش ها، اونی که اول عرض کردم تو عالم آموزش بود. آموزش تموم شد، بحث اولمون آموزش بود که گفتم تجربه های آموزشی ما سه تاست. تجربه سنتی خودمون که اصالت داشت، کارآمدی نداشت. تجربه مؤسسه امام خمینی که کارآمدی داشت، ملایی نداشت. تجربه مرکز جامعه که ادعا میکنه من هر طور با هم دیگه میخوام تامین کنم، و تجربه‌ای که الان میخواد تازه رقم بخوره و متولد بشه. خب این چهار تا تجربه مال فضای آموزش بود. الان اومدیم تو فضای پژوهش. تو فضای پژوهش این کارا صورت گرفته. پس ببینیم عنوان بزنیم پژوهشونه که میذارن. عرض شد که کار سومی که اینجا انجام گرفت این بود که یه عده گفتن آقا با وصل پینه کار درست نمیشه. چه شما بخوای علوم غربی رو وصل پینه بکنی از توش اسلامی در بیاری، چه علوم سنتی خودمون رو بخوای وصل پینه کنی از توش علوم انسانی اسلامی در بیاری، با وصل پینه کار درست نمیشه. بیایم بریم به جای اینکه وصل پینه کنیم از نو بسازیم، عالمی دیگر به باید ساخت و از نو آدمی بریم از نو بسازیم، از صفر صفر صفر، از همون تقطق از آن شروع بکنیم، از صفر 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 شروع بکنیم، از مبادی و مبانی علوم اسلامی شروع بکنیم تا برسیم به علوم انسانی اسلامی. رفتن توی فلسفه علوم، رفتن توی معرفت شناسی، رفتن اصلا تو منطق، از منطق شروع کردن، از منطق سوری. گفتن اصلا منطق سوری ما مشکل داره که ما تفکرمون اجتماعی نیست. منطق سوری ما ذات انگاره، یعنی اینکه به اشیا به صورت استقلالی نگاه میکنه، در حالی که باید تو ترابط ها نگاه بکنه، اشیا رو باید تو رابطه هاشون چیز بکنه. من از منطق سوری شروع کردن، اومدن جلو فلسفه و فلان اینها تا برسیم به علوم انسانی است. اینا کیان؟ فرنگستان علوم اسلام. فرنگستان علوم اسلام اینتر. الان از این تلاش ها بیش از 30 سال حدود 40 سال میگذره. این سه تا تلاشی که به موازات هم دیگه تو حوزه های علمیه پدید اومد برای تولید علوم انسانی اسلامی، هر سه تا تلاش مبارک، هر سه تا تلاش لازم بود. ما تا تجربه های اینجوری نداشته باشیم نمیتونیم، یعنی اینا باید اتفاق میافتاد و ما دستبوس هر سه تا تلاش هستیم که واقعا دغدغه‌مندانه ناظر به نیاز جامعه اسلامی تلاش کردن. ولی خب شما میدونید واحد تولید علم قرنه. تولید علم اینجوری نیست که شما بگید که آقا ببخشید یه رو به من فرصت بدید من برم یه علم تولید کنم بیام. واحد تولید علم قرنه. اینجوری علم تولید نمیشه، باید خیلی زحمت کشید و چیز کرد در یه زمان متنابهی علم پدید بیام. بالاخره ما الان میراثدار این روش ها هستیم و الان بالاخره این تجربه ها پیش روی ماست. الان وقت اون رسیده که اینا بیان با هم دیگه هم‌افزایی بکنن و تجربه های خودشون رو بگذارن. آثاری که تولید شده، افرادی که تربیت شدن، اینا یه تحلیلی، یه فراتحلیلی صورت بگیره و این تجربه ها به هم دیگه بخوره و از ضرب این تجربه ها یک مدل های جدیدی پدید بیاد. چرا؟ به مرور اینا داره، یعنی تو نسل های بعدی داره بازنگری میشه دیگه. بنابراین نسل های بعدی که پدید اومدن دارن این فضا رو از بالا میبینن دیگه. بله نسل های اول خب برای یه چیزی رفتند و دیگه حالا از اونها دیگه خیلی نمیشه انتظار داشت که ریل عوض بکنن، ولی نسل های جدید این تفتان ها رو دارن. خب الان توصیه که باید به شما کرد اینه که آقا انتخاب شما خیلی انتخاب مهم نیست، به خاطر اینکه نیاز انقلاب ما، نقطه توقف انقلاب ما دقیقا همینجاست. شما میدونید که مقام معظم رهبری توی اون سلسله زنجیره تمدن اسلامی فرمودند که ما پنج مرحله داریم. مرحله اول انقلاب اسلام، مرحله دوم نظام اسلام، مرحله سوم دولت، که مراد از دولت چیه؟ مراد از دولت فقط قوه مجریه نیست، هیئت دولت نیست، بلکه کل حاکمیته. حاکمیت معنای کل شامل قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضاییه و نهادهای دیگه کل دستگاه حاکمیت مدنزه. این آقا تصریح کرد. مرحله چهارم جامعه اسلامی، مرحله پنجم تمام. پس ما الان کجا هستیم؟ ما تو مرحله سوم گیر کردیم. ما الان سالهاست تو مرحله سوم گیر کردیم که حاکمیت ما اسلامی نشده، دولت ما اسلامی. دولت اگر بخواد اسلامی بشه باید نرم افزار اسلامی داشته باشه. مشکلش همینجاست. الان گیر انقلاب ما دقیقا همینجاست و شما خوب انتخاب کردید که اومدید میخواید بیاید به عرصه نیاز جامعه، عرصه مهمترین در واقع گلوگاه چی میگن آسیب، شما اومدید اینجا متمرکز شدید. انتخابتون خیلی انتخاب درستی است که ما حوزوی ها دقیقا اینجا باید به داد انقلاب برسیم، به داد اسلام برسیم که اون چیزی که کلان جامعه اسلامی شده، قانون اساسی اسلامی شده، ولی خرده نظامات ذیل قانون اساسی هنوز اسلامی نشده. اقتصاد ما اسلامی نیست، نظام تعلیم تربیت ما اسلامی نیست، نظام رسانه و ارتباطات ما اسلامی نیست، نظام اداری ما، نظام مدیریتی ما اسلامی نیست، نظام حقوق قضایی ما اسلامی نیست، نظام روابط بین الملل ما اسلامی نیست، نظام خیلی از خرده نظامات ذیل اون کلان نظام جمهوری اسلامی اسلامی است. اون کلان نظام اسلامی است ولی خرده نظامات ذیلش هنوز اسلامی نشده و ما الان مدت هاست تو این مرحله گیر کردیم. این باید درست بشه. خب خود آقا هم برای مسئله تاکید کردن که ما الان اینجا هستیم. بنابراین اگر کسی بخواد اگر حوزه بخواد انقلابی باشد و انقلابی عمل کند و انقلابی بماند و طلبه ها بخوان که وظیفه اصلی و تاریخی خودشون رو متکفل بشن، باید اینجا به داد اسلام و انقلاب و نظام برسن. اینو ما باید حل بکنیم. ما دیگه خیلی هم فرصت نداریم، یعنی باید سریعتر یه پاسخی عرضه بکنیم. آخرین جمله، حالا چون خیلی هم فرصت تا اذان باقی نمونده، آخرین جمله عرض بکنم که ببینید نظام مسئله های خودش رو به حوزه عرضه کرد. حوزه مادر نظام است. حوزه نظام را پدید آورده است. حوزه ادعا کرد که ما باید نظام رو بر اساس نرم افزار اسلامی اداره بکنیم جامعه رو. خب الان کارگزاران نظام اومدن دست دراز کردن به حوزه که خب آقای حوزه یا خانم حوزه، مادر نظام دیگه، مادر عزیز، شما چیز کنید، شما به ما دستور لازم برای اداره جامعه رو بفرمایید. حوزه الان باید این دستور رو آماده بکنه و تحویل بده. پژوهشگاه‌های ما که این سه تا تلاش رو انجام دادن، نیرو باید تربیت بکنه برای این داستان. نیرو هم عرض کردم با این تجربه ها داره تربیت میکنه. فقهای مضاف اینجا تولید شد. فقهای مضاف، فقه تربیت، فقه اقتصاد، فقه سیاست، فقه مدیریت، فقه فرهنگ، فقه خانواده، فقه هنر و انواعی فقهای مضافی که شما الان میبینید اینجا پدید اومد. این شد که شما تو این 15 سال اخیر میبینید حوزه رفته به سمت فقهای مضاف. که چی؟ که نیاز جامعه رو پاسخ بده. نیاز امروز جامعه رو پاسخ بده. فقه مدیریت باید نظام مدیریت رو بر مبنای اسلام تحویل بده. فقه اقتصاد باید نظام اقتصاد رو بر مبنای اسلام تحویل بده. فقه سیاست همینطور، فقه تربیت همینطور. بفرمایید.
فقه تربیت با علوم تربیتی اسلام تفاوتی
میکنه؟ بله. حالا دقیقاً می‌خواستم همینجا وارد بشم، مثلا با یه ورودی دیگری. بذارید هم با هم ورودی خودم بیام بعد به همین ورود بیام تو فرمایش. ببینید فقه تربیت دو تا معنا داره. این فقه های مضاف، اون چی که حالا محل بحث ما فقه تربیته، ولی این بحثی که میگیم من چیزش عامه، به اصطلاح معناش عام. فقه های مضاف دو تا معنا داره. یک معنا از فقه های مضاف اینه که ما این فقه مضاف رو ذیل علم فقه تعریف بکنیم، شاخه‌ای و شعبه‌ای از علم فقه بشناسیم. یعنی فقه تربیت بابی از ابواب فقه می‌شود. الان نوعه چند تا باب داره؟ 53 تا باب داره. یه بابم ما بهش اضافه می‌کنیم فقه کتاب التربیت، یه بابم کتاب الاداره، یه بابم کتاب الهنر، کتاب الفن مثلا، یه بابم کتاب بفرمایید سیاست. اینا میشن ابواب فقه، ذیل علم فقه میگنجه. درختواره دانشی حوزه‌های علمیه این معنا رو انتخاب کرده، تمام فقه‌های مضاف رو برده ذیل شاخه فقه، ذیل شاخه فقه برده. یعنی اینا جزء علم فقه هست. خب علم فقه از چی بحث میکنه؟ از احکام افعال مکلفین، دنبال احکام خمسه تکلیفیه برای رفتارهای مکلفین میگرده. فقه تربیت بر اساس این معنا میشه احکام و افعال مکلفین در موضوعات تربیتی، یعنی کشف احکام خمسه تکلیفیه برای رفتارهای تربیتی. فقه مدیریت میشه کشف احکام خمسه تکلیفیه رفتارهای مدیریتی. فقه هنر میشه کشف احکام خمسه تکلیفیه رفتارهای هنری. فقه اخلاق میشه کشف احکام خمسه تکلیفیه موضوعات اخلاقی و همینطور رفتارهای اخلاق. این یک معنی. یک معنای دیگری هست از فقهای مضاف که ذیل علم فقه نمی گنجه، یعنی فقه رو به مثابه دانش نگاه نمی کنه، فقه رو به مثابه روش نگاه میکنه. فقه یعنی فقاهت، فقه یعنی اجتهاد، فقه یعنی برخورد و مواجهه عالمانه فنی و اصولی با منابع دین. فقاهت یعنی چی؟ فقیهان فهمیدن دین، مجتهدان مواجه شدن با منابع دین. وقتی میگیم فقه اقتصاد، یعنی به روش فقاهتی و اصولی کاملا استاندارد شما اقتصاد رو از منابع دین استخراج کن. اون اولی چی بود؟ اون اولی کشف احکام تکلیفیه حوزه اقتصاد بود. این نه، این فهم کل نظامات اقتصادی است، منتها به روش فقیهانه. پس فقه رو به مثابه دانش نگاه نمی کنیم، فقه رو به مثابه روش فقاهتی، روش اجتهادی نگاه می کنیم. این معنای دومه که معنای عامه. خب نگاه کنید، اگر مراد از فقهای مضاف خصوص احکام خمسه تکلیفیه باشد، این نیاز نظام رو برآورده نمی کند. نیاز نظام رو برآورده، چون نظام ما دنبال نظام اقتصاد اسلامی میگردد، دنبال نظام تربیت اسلامی آمده است، دست دراز کرده به سوی حوزه ها، دنبال نظام مثلا روابط بین الملل سیاسی اسلامی اومده دست دراز کرده به حوزه. این نظام رو میخواد، فقط احکام رو نمیخواد. احکام فقط خطوط قرمز رو بیان میکنه،
باید نباید،
فقط باید نباید میگه، در حالی که ما فراتر از باید ها و نباید ها احکام توصیفی هم داریم توی نظام. الان عمده فقه های مضاف در این درخواره دانشی ذیل علم فقه رفته، خب ذیل علم فقه رفته، در حالی که اونی که حکومت احتیاج داره فراتر است. حالا همین مقدار رو فعلا داشته باشیم، اگر خدا توفیق داده یه موقع دیگه ما خدمت عزیزان بودیم این بحث رو میشه ادامه داد، چون فردیم به ازان دیگه بعد از این برکت نداره ما بحث رو ادامه داد. خدای متعال انشاءالله توفیق خدمت گذاری خالصانه به همه ما عنایت کنه، بتونیم مسئله های سخت و سنگین و بغرنج نظام و انقلاب و حوزه و جامعه اسلامی رو حل و فصل بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل
محمد.
نه نه میتونه فرق کنه.